من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت بعد از مطرح کردن حضور اولیه ما در بهشت و مقام وصل آمدند و مقابله شیطان با ما را به تجزیه و تحلیل کشوندند. معلومه که این مسئله خیلی مهمه، یعنی طوریست که انسان نیاز دارد روی این مسئله بماند. این بم استداش یه فکری برش بکنه، یعنی نیازه که ما خودمون رو در صحنه‌ای ببینیم که در اون صحنه شیطان فعاله و این صحنه همواره برای ما هست و یک روزم اونچنان نیست که ما در معرض تحرکات شیطان نباشیم. و دست ما نسبت به مقابله با شیطان بسته نیست، اما تحرک شیطانم متوقف نیست. این رو حضرت به تجزیه و تحلیل کشاندن. این خیلی به درد بخوره اگه کسی وقت بگذاره. این که شیطان وقتی تحرکش شروع کرد چه چیزهایی پیدا میشه، این باعث میشه که ما در ارزیابی خودمون راحت بتونیم جای تحرک شیطان را ببینیم. فرمودن که شیطان که تحرک شروع بشه یقین به شک تبدیل میشه. اراده نافذ محکم پا بر جا در انسان سست میشه. میشه دیگه، هر کس جای پای سستی اراده خودش رو ندیده است، فکر نکنه شیطان ندارد، دو برابر شیطان دارد. یعنی شیطان دو بلا سر این آورده است، هم سست ارادش کرده است، هم نگذاشته است بفهمد که سوس اراده شده است. فرمود که وقتی شیطان حمله کند و جا پیدا کند در شخصیت انسان، به اینجا رسیدیم، وستبدل بالجزل و جلا. شیطان اون شادی رو به ترس تبدیل میکنه. اگر کسی ترس خودش رو نمیشناسه، این اصلا عقب افتاده است. اگر میشناسه و تسلیم است، مرعوب است. اگر میشناسد و بنای درمان دارد، موحد است. یا بگو شروع حیات توحیدی رو داره. روحی که افقهای اطراف تهدیدش می کنن، روحیست که شیطان در شخصیتش میدان دارد. بگو چین طور نیست، خیلی قلیلن اونهایی که این طور نیستن. دل زندگی بسیار کم است و دل زنده هم تازه همیشه دل زنده نیستن، خیلی کم است انسانی که در قله توحید از چنگال شرک شیطانی نجات پیدا کرده باشه، خیلی کم است. ولی حیات آرمانی هر کسی حیاتی است که در نشاط آزادی از شیطان، در مستی یقین و در استقام اراده به سر می برد. حیات آرمانی هر کسی رو دین مشخص کرده است. حیات آرمانیش رو انسان بشناسه، اصطلاحا هم بهش میگن یقظه دیگه، یعنی شروع کرده است راه را. اگر دیدی تسلیم این دل مردگی هستی، شما اصلا راه را شروع نکردی. اگر دیدی دل مردگی را به رسمیت میشناسی، خوابی. اگر به جنگ دل مردگی برخواستی، انشاءالله راه از بین بردن این دل مردگی هم پیدا می کنیم و وقت می رسیم انشاءالله به جایی که گفت شرخانه عالم شده از سینه ما. شما ناخون بزنید در زوایای شخصیت خودتون، چقدر روزنه های تهدید به سوی ما باز است. اینا تمامش روزنه های شیطان است. از شیطان و یعدکم الفقر یه نمونه شد، شما را از فقر میترس. روزنه های تهدید روزنه های شیطان است، برعکس روزنه های امنیت، آرامش، سکینه روزنه های حق است. ما اول باید بفهمیم که اولا اون استحکام و بقا و نشاطی که موحدین دارن حیات آرمانی ماست. بعدنم حرف دارد خود فر حضرت، ولی این اصلا گاهی طرف سراسر در حیله شیطان است. میگه شیطان کو؟ همین که گفت خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. کو ما اینطوری؟ آدم به جای برسه که غم سراغش نیاد. غم، این غم آرمانهای بلند نداشته باشد. غم یعنی این که انسان احساس تنهایی و بی‌ابزاری در این دنیا بکند، این کار شیطان است. خیلی بحثای عجیبی است. گاهی ما اصلا غممون را نمی‌شناسیم. این که غم نیست که بگید به توکل پروردگار با آمریکا می جنگیم، این یعنی کشف ابزارها و جهتها. این که غم نیست که آدم در صحنه باگزی تکه تکه بشه. خودتون هم تاریخ کربلا نگاه کنید چه نشاطی ابو عبدالله داره. این غمه که عمر سعد دارد که حس میکنه از همه جوانه بیچاره است. حسین ابن علی کی احساس کرد بیچاره است؟ اصلا همه ی حیاتش چاره شد برای بشریت و خودش بیچاره است. اصلا احساس حضرت یک ذره کرد که راهی برای به ثمر رساندن خودش دیگه نیست، خلعهاش رو دیگه نمیتونه اصلاح و پر کنه. نه اینطور انسان، حالا اینا دیگه هی بحثا کش میده اگه بخوایم روش بمانیم، انسان اول باید خودش رو بشناسه. در اسفل سافلین از انسان اول، ثم رددناه اسفل سافلین، یعنی وقتی با خودش رو برسه، اون که مقام غیبی خودش است، وقتی با خودش رو برسه در اسفل سافلین است. اسفل سافلین یعنی پایین ترین درجه دیگه، پایین درجه یعنی ناقص ترین درجه، ناقص ترین درجه یعنی پر خلاء، پر خلاء. هر کس وقتی در حیات طبیعی خودش با خودش روبرو شده است، پر خلاء است. کی بیچاره است؟ که نداند چطور این خلاءها رو پر کند. کی با چاره است؟ وقتی میداند خدا که غنی مطلق است، اگر ارتباط باش پیدا کنید این خلأها را پر میکنه. این تا اینجا. شیطان اینجا کارش کجاست؟ چشم ما را به خلأهامون میندازه و امید پر کردن را از ما میرو باید. چطوری؟ ابزارهای دروغی را به رخ ما میکشه، ما به طرفش میریم، نتیجه نمیگیریم، یه ابزار دروغی دیگه، بعد ناامید میشیم. تسلیم خلع و ترس و نقص خودمون میشیم. کار عجیبیست. عکسش بهش بگن نشاط، حضرت میفرمان بلجزر، همون نشاط معنا کردن. میفرمان شیطان وستبدل بالجزله وجلا، یعنی وجل را، ترس را گذاشت جا چی؟ جای نشاط و شادی. دل مردگی نصیب هر کس شد. دیگه وقت هی تکرار کنین تا خیلی چیزه که بنده میخوام جز جز بگم را خودتون حل کنید، ما راحت تر بحث و ادامه بدیم دیگه. این که شما حالا وقتی از این نشاط در آمدید، انواع توجیه ها برای این غمدون پیدا میکنین، یه کلای دومه که شیطان سرتون گذاشته. نه آقا، راه نجات از این غمها فقط آزادی از شرک شیطانی است و توجه به توحید ربان. اینا تکرارش مثلا بد نیست. علامه طباطبایی می‌فرمودند که از فرموده بودند، من از این کتاب اسوه عارفان دارم عرض می‌کنم، که جنگ پیشوری که شد، جنگ آذربایجان، اون مختصر شهریه‌ای که برا ما میمه نایمه دیگه، خالی خالی شد دستم. گفتیم بریم خدمت مرحوم آیت الله قاضی ازشون قرض بکریم. ایشون میگن رفتم خدمت ایشون، دیدم همون وقت که من اونجا بودم سری صحبت هنوز باز نکرده بودم، دیدم پسرشون اومدن که مادرم زایده است، پول بدین برای قابله. ایشون میگن مرحوم قاضی با یه خنده و نشاطی گفت بابا ندارم. گفته بود خیلی خوب، پس یه چند تا سیگار بدین تا بدمش به قابل. گفته بودن اینم ندارم. بعد علامه میگن واسدن، اما دیگه خب فهمیدیم حال آقای قاضی دیگه، حساب کار خودمونم کرد. گفت واقعا در همین حالت، حالا در همون اوان، حالا یه ست دو ست بعدش واسدن به نماز دیدیم، یک عالمی که انگار اصلا هیچی غم تو این شخصیت نیست. خود مرحوم قاضی یه سی عجیبی میگن، اینا برای خود من خیلی مهمه. مرحوم قاضی و مرحوم بهاری رحمت الله علیه ما، اینا شاگرد ملا احمد کربلایی هن دوتاشون. مرحوم قاضی میفرماند که مرحوم بهاری، آیت الله بهاری، چون شغل زرگری در همدان داشت، مشکل اقتصادی نداشت و سیر و سلوکش راحت گذشت، دیگه گرفتار نون و آب نبود. و بعد می فرمان من هر وقت مشکلات اقتصادی داشته باشم بیشتر حال دارم. خب یه حالا حرف امام را که می فرمان مرحوم قاضی چون یک کوه توحیدی بود، مرحوم هاشم حداد می فرماد که بعد از معصوم در طول تاریخ توحیدی تر از مرحوم قاضی نیامده است. کسی در ادنه میگه که جهان مثل کف دستش هست. مرحوم حداد از شاگردای عجیب قاضیه دیگه. حالا از اینجا چی؟ یعنی حالا ریشه اینا، من چرا مثال زدم؟ بازم میگم اینه، در تجزیه و تحلیل مرحوم قاضی نداشتن اصلا ریشه ای در عدم نشاط نمیاره. یعنی شیطان خونسا شد. شیطان چطوری ما را گرفتار میکنه؟ نداشتنها را به رخمون میکشه که چی را بگیره؟ نشاط را بگیره. یکی از راه‌های قوی شیطان سا، چون قرآن روش حرف داره، از شیطان و یعد و کمول فقر، یعنی معلوم است که یه ابزار قوی شیطان است که نداشتنها رو به رخمون، که وقت همه مونم نداریم، میدانیم چرا؟ اسفل سافلی، ما مقیم منزل پایین عالمی، یعنی مقیم منزل ناقص عالم، یعنی پره هیچی، پره هیچی را خدا به رخمون میکشد که انتم الفقراء الالله. یه روز میشد مثلا این آیه را بشد معنی کرد، اگه یه روز بشد این آیه انتم الفقراء الالله و هو الغنی الحمید و معنی کرد، خیلی کار کردی. اون عزیزانی که قرآن صدیق اینا خوندن، حالا غرور نگیردشون بگن نه اونجا شما یا مولا صدرا معنی کرده، نه، اون در حد فلسفه است، این یه چیز دیگه است. انتم الفقراء یعنی به خودت نگاه کن، خالی خالی، اما الالله وجه به سوی حق داری، که وقت الله چی؟ هو الغنی الحمید. خداوند نظر ما را به فقرمان میندازد و از طریق توجه به غنی حمید وصلمان را ممکن میکند. و مقصد ما وصل است، مقصد ما غنا نیست. میگه ما خدایم که غنا نصیبمون بشه، ما وصل مقصدمون است. همو اصطلاحا هم بگو قرب، انا نیست که ما خدا بشیم، ما بقامون به وصل است، به فقرمان. ببینید خدا با شیطان نعوذ بالله مقایسه که نباید کرد، منظورم اینجا خدا به اعتبار حکم تشریعی است نه حکم تکوینی، به اعتبار هدایت خدا. خدا در هدایتش ما را متوجه فقرمان می کند و با توجه به غنی حمید بودنش وصلمون را ممکن می سازه. چطوری؟ یعنی می فهمیم که باید وصل به حق بشیم که چی بشیم؟ که فقرمان رو نبینی. همین حق را که شما در شما و ما اون وقتی که شیطان ما را مجبور کرد که شجره ممنوعه را بخوریم، یهو نگاه کردیم دیدیم چی؟ لیبدی از ساعات ما، یهو نگاه کردیم به همه زشتی هامون پیدا شد، زشتی هامون پیدا شد و خواستیم چه کار کنیم؟ زشتی ها را رفع کنیم، شروع کردیم ورقه جنه وصله پینه کنیم، چاره ای نداریم. نه اینکه کاری بدی کردیم، همینه دیگه. وقتی مقام وصل از بین رفت، او وقت باید بگردیم چرکی ها، نقص ها، خلع ها، اسفل سافلین بودن همون پیدا میشه، حالا باید وصله پینش کنیم. شیطان چه کار میکنه؟ شیطان خیلی ظالمانه عمل میکنه، ما را متوجه نقصمان میکنه و به غیر غنی حمید نظرمون رو میندازه و بعد از یه مدتی در یأس این که هیچ وقت ما نمیتوانیم از این نقص و فقر دران گرفتارمون میکنه. از این نکته آقا خیلی تمام دستگاه سیر و سلوک اولیا همین است که دارم عرض میکنم برات. دختر دقت کن، من عرض کردم امروز صبح به عزیزی گفتم خیلی آقا کت سلیقگی است، اگه شما میخوان از این بحثای قرآنی و نهج البلاغه ما فقط آدم خوبی بشید. خب همین یعنی این واقعا همین؟ این که این کارا رو نمیخواد آقا. اگه میخواید نه خیلی بیش از اینا قرآن و نهج البلاغه کار ازش میاد. اگه جدی با مسئله برخورد کنید آقا خیلی چیزا براتون روشن میشه. بیش از این چیزا که شما تصور میکنید. ما در خبر داریم که روز قیامت به موحدین چیزایی نشون میدیم که اصلا فکرش رو نمی کردن. خب بیان همین دنیا قیامتی بشین چیزایی رو نشونتون میدن که فکرش رو نمی کردن. اصلا باورتون نمیاد که میتونید چیزایی به خیلی بیش از این حرف هاست قضیه. نتیجه خیلی بالاتر از ایناست که فقط آدم خوبی به معنای این که مثلا حلال بخورید و دزدی نکنید و همین، یعنی هیچی دیگه نمیشه گیر آورد. چرا میشه؟ اینم میگم تا معنی حرفم بلکه روشن بشه، تا عمق مسئله روشن بشه انشاءالله. بازم از هم مثال قاضی، حالا تو ذهنم این مثال بیشتر هست، دوتا مثال میزنم خوب دقت کن. مرحوم آیت الله خویی، میگن که مرحوم قاضی یه دستورالعملی بهم داد، 40 روز انجام دادم، تمام آینده ما دیدم که نه اومدم و استاد شدم و مرجع تقلید شدم و دیگه کارم خیلی گرفت و بعدم دم یکی مؤذن رفت بالا منبر بالای مؤذنه و گفت ایها الناس آقای خویی مرد. گفت تا مردنم را دیدم. اینا داشته باشه. آیت الله احمدی میانجی میفرمان از شاگردای آقای خویی، میگن اتفاقا مردم خوی سهمینشون رو اووردن نجف و به آیت الله خوی ندادن. خب میدونین که خب ندن، خب آقا شهریه طلبه رو از کجا بده؟ رفتن دادن به یکی دیگه. به آیت الله خوی که گفتن، خندیدن و گفتن چیزی نیست، آقای قاضی مرجع تقلیدی بزرگی شدن منو به من نشون دادن، اینا راه منو سد نمی کنه. این یک. آقای خوی میگن که ما دیدیم که خب حالا اینا تعبیرها مال منه، چون از خود سیاق حرف ایشون در آورده بود. دیدیم که خب حالا مرجع تقلید شدن یعنی فقط بفهمیم چی حلاله چی حرام است، آن حراما انجام ندیم، حلالا انجام بدیم. دلمون لک زد مت ایشونو که آقا ما هم اومدیم. ایشون میگن که ایشون هم یه دستوری دادند و که قیالی بفرمون ورمان که بعد از ظهر شده رفتیم خدمت امیرالمومنین و که شروع کنیم دیگه دستورالعملی که ایشون دادن. یه مرتبه هر چی نشستیم هر چی فکر کردیم ذکری که ایشون به ما گفته بودن یادمون رو هر چی به خودمون گفتیم سید ابوالقاسم تو برای چیزی دیگه آفریده شدی، پاشو برو بکاره. من میخوام از این نتیجه بگیرم که عزیزان یه چیزای دیگه هست، یه نگاه‌های دیگه هست. اگه این نکات رو خوب دقت کنید یه چیزای دیگه هم هست و مطمئنم باشید هیچ سخت نیست، فقط یک عقیده خوب میخواد و یک عمل خوب. ما باور کنیم گاهی حال عقیده بزرگ داشتن نداریم. به حمدالله این بحث نهج البلاغمون با بحث حضرت ابراهیم نزدیک است، خیلی خوب اتفاق افتاده است. ما در حضرت ابراهیم در بحث قرآنی داریم نشون میدیم، یعنی قرآن بهمون نشون میده ببین بزرگی تا کجا میشه بره جلو. ابراهیم رو نشون میدیم اینجا در این قسمت بحث نهج البلاغه داره میفرماد که آقا ببینین شیطان چطوری شما را مشغول میکنه و یک نگاه خیلی خوبی در زوایای زندگی به ما نشون میده که آقا خیلی کم میاری اگر که گرفتار شیطان شدی. دوباره جمله ما تکرار میکنم، شیطان آقا امید ما را، خوب دقت کنیم، امید ما را برای این که از بزرگترین قدرت هستی یعنی خدا استفاده کنیم قطع میکنه. تموم شد. اون طرفش نمیخواد وقت روش بذارید که خب اگه بخواید امیدوار بشید به خدا چقدر زحمت داره. زحمت داره. شما از این در رفتین بیرون هیچ یه غرور از اگه فکر کنید خیلی خب ما دیگه امیدواریم به خدا به عنوان مسبب الاسباب، این که نمیشه که. نه، راهو پیدا کنیم تازه بعد رونده راه بشیم انشاءالله. ما هنوز گرفتار بیراهه ایم. غی و زلال که میدونید یعنی چه؟ غی یعنی کسی که اصلا راه رو به کل گم کرده است. اینجا بحث سر اینه شیطان، ببینید دوباره جمله ما دقت کنید تا من مثال قبلی ما دوباره تکرار کنم. شیطان امید ما را به بزرگترین قدرت هستی و تنها ترین قدرت هستی به یأس میکشونه. یعنی نمیتونیم بگیم خدا حل میکنید، نمیتونیم. میگیم و نمیگیم. تو بحث نهج قرآن عرض کردم چه نگاهیست که حضرت ابراهیم فی کبر سن، در سن زیاد، عرض کردم روایت میفرماد و وقتی که حضرت اسماعیل را میخواه قربانی کند حدود 120 سالشون بوده است. حالا حساب کن اسماعیل هم 20 سالش بوده، یعنی در 100 سالگی 90 سالگی به خدا میگه خدایا حبلی غلام، یه غلام صالح، غلامون من از صالحین، یه بچه صالح به من بده، یعنی یه بچه پیغمبر دیگه منظور حضرت اونجا یه بچه. من عرضم اینجا سا چه دلیست که اینقدر محکم باور کرده است آدم 90 و اندی ساله و زن عاقر، زنی که در دورانی که هر زنی هم حامله میشد حامله نشده است، حالا در دورانی که هیچ زنی حامله نمیشد با مرد 90 و اندی ساله، آقا چه روی، چه امید، چه اشکال. میگه که آقا خدا یه بچه تازه بچه هم نمیخواد، یه بچه پیغمبر میخواد. من از صالحین، اصطلاح قرآنیش صالحین یعنی پیغمبر و ائمه. خب این معنیش هم میخواد عرض کنم. نقصای خودش هم میبینه، بله پیر مرد هست، تو جوانیش هم بچه دار به طور فیزیولوژیک نشد، زنش هم تو جوانیش نشد، حالا هم که عاقره یائسه به اصطلاح، حالا اون زن و این شوهر. خب نظر به خودش میکنه، میبینه ضعیف ضعیف ضعیف. انتمول چرا نمیخونی؟ والله غنی حمید. خب باشه، خدا غنی و حمید. اگه تو درس قرآن یادتون باشه یه جمله عرض کردم، درخواستهای بسیار به ظاهر غیر ممکنه منطقی رو ایمان برآورده میکنه. این لغت منطقیش از این قسمت آیه گرفتم. حمید، غنی حمید، همه چی دارد ولی رو حساب و پسندیدنی داره. مثلا یکی بگه خدایا من آرزو دارم که 4 تا شاخ به من بدی، خب این که از غنی خواستی ولی حمید رو ازش انتظار نداره. حمید که 4 تا شاخ به آدم نمیده، داره چه حساب بده؟ پسندیدنی نیست این کار، پسندیدنی نیست. خب حالا اینا داشته باشید، شیطان رو باز دقت کنید. آقا من میدونم این کار ازش میاد ولی شما گیر گرفتار نشدید، شالا به سن ما برسید گرفتار بشید، شیطان بیاد سراغتون، وقت ببینید چه بلایی سرتون بیار، بیچاره میشه. عجیبه ساقا، وقتی آدم دیگه امید در این لعنت کرده، امید برای بزرگی ها رو طلب کردن رو میچینید، همچین هم میچینه. میگه ببین آقا 30 سالت که نشدی، خب 30 سال دیگه هم زحمت بکشی نمیشه. اه خدا میگه 30 سال نشدی، با داروی صبر میشی. این میگه صبر کردی نشدی، بازم صبر کنی نمیشی. درست عکس پروردگار، یعنی اصلا شدن در ازای صبر است، این صبر ما رو تبدیل به یأس میکنه. اصلا مگه بناست که آدم به این زودی ها چیزی بشه؟ بناست که حوصله داشته باشی، خیلی حوصله کنی. وقتی که حضرت ابراهیم صبر بر طاعت کرد و بچهش رو اراده کرد که قربانی کند، این ابراهیم همون ابراهیم قبلی است یا یهو بزرگی شد؟ یه چیزی شد که شد. انی جائل و کل ناس اماما حالا شد، قبلا که فقط پیغمبر بود. یعنی اتفاقا در صبر بزرگ دریچه های بزرگی که تصور نمی کنی میاد. چند سال صبر؟ من چه میدونم چرا صبر؟ برای اینکه خود صبر هم بسوزد. مولوی میگه صبر هم یأس میسوزونه، هم درمان میکنه، هم نتیجه میده، هم حجاب ها رو میسوزونه، هم که کمالات به آدم میده. دوباره از اول جمله مینست دیگه، شیطان ما را متوجه نقص هامون میکنه. تا اینجا که طور نیست، راست میگه یا دروغ میگه؟ راست میگه، ما در اسفل سافلینی، ما در مقام نزولیم. ثم رددناه اسفل سافلین، اومده این پایین 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 عالم، از ملک هم اومده این پایین تر. یعنی به خودمون نگاه میکنیم میگیم خلاصیم، خالی خالی اسفل سافلین. این اسفل سافلین
که ثم رددناه اسفل سافلین، غیر اون اسفل بعد از این دنیاست که اون عقوبت هست، این عقوبت نیست، این جایگاه هر انسانیست. این یک.
تا اینجا را که راست میگه، میگه به خودت نگاه کن، خلاص خلاص. بعد میگه که خب میخوای درمان بشی، باید مشهور بشی.
خوب دقت کنید، خلعه ده میخواد با چی جبران کنه؟ با مشهور. یا علی بیا مشهور بشی. راه مشهور شدن چیه؟ راه داره دیگه، هر کسی یه جوری مشهور میشه. حالا مشهور میشی، میبینه اول مصیبت شد، و ای عجب غلطی کردم. حالا میگه نه، ولش کن، میخوای که از این خلعات راحت باشی، باید پولدار بشی. بفرما، پولدار میشی، مطمئن باش دوباره میبینی از اول خلع، دوباره نظرت میندازت به خلع، بازم که بیچاره ای، بازم با خودت احساس نشاط نمی کنی. میگه میخوای پولدار بشی، میگه انواع حیله ها، انواع حیله ها. بعدش چی؟ تا اینجا آقا طوری نیست. حالا بعد میرسیم، خدا یه چی کاری دیگه میکنه. میدونی میگه چه شیطان؟ میگه آقا میدونی یا نه، فایده نداره همین مشکل. ولا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. اینجا مشکله، شیطان شما را به این خطر عزیزان میکشونه. من میدونم این خطر هست، نگوید نیست، هنوز زود سراغتون بیاد، هنوز راه را تجربه نکردید، هنوز ما گاهی میگه آقا میخوای مشهور بشی، میخوای خلعهات رفع بشه، باید دکترا بگیری، فوق لیسانس بگیری. و شما که هنوز تجربه نکردین که اون وقتی شما را به دیوار یأس میکوبد که نتونین دیگه کاری بکنید. اون حالا که میدونید آنی که مایوستون کنه، میدوید مسجد خدای الهی العف، نمیذارید حالا مایوس بشی. اون میخواد به سن ما برسونه شما را که دیگه نه چشا ببینید، نه هوش کار کنه، نه بدن کاری بیاد، هم عقل و هوش و بدن و همه چ... حالا میگه بفرمایید، همه راهام هم بسته شد. اینقدر دست و پا زدن تو این شرایط سخت است. و حالا اگه راه حالا میرسیم، نترسید، اگه همین حالا شاگرد نهج البلاغه بشید، همین حالا در عین بسیار سخت بودن بسیار درمان داره. داره میخوان برای اینکه نترسید، من میخونم. ثم بسطه، بسطه یعنی چه؟ یعنی باز کرد دیگه، یه تیکشه نخوندم. بعد ثم بسطه الله سبحانه له فی توبتهی، انشاءالله بعد بحث میکنیم. میگه خدا باز میکنه برای اون بنبست را در چیش؟ در توبه اش. حالا هم توبه اش را میخواین اش را به خدا بزنید، میخواین اش را به طرف بزنید، فرق نمیکنه تو بحث ما. توبه خدا به یه اعتبار، توبه بندم به یه اعتبار، هر دوش هم درست است. پس دوباره برگردیم به اصل قضیه. این که میبینید یه آدم 50 ساله 60 ساله به جای این که کشف مراتب بکنه تازه یأس میگیره دشه، تازه سیاه روی میشه، ریشش را کجا بدونید؟ ریشش را این بدانید که این متوجه نیست چه کلای شیطان سرش گذاشته است. خب دوباره پس از اول، پس اولین قدم اینه که نگاه به خلعهای خودمون میکنیم، دل سرد میشیم، قصه دار میشیم. همینه تا اینجاش طوری. البته اگه ما شیطان را نداشتیم، اصلا ما را متوجه این فقرها نمیکرد. یه مقاله بسیار بسیار خوب و سنگین و متین یا آقای جبران خلیل جبران دارد در کتاب پیامبر به نام بخشش، خیلی مقاله زیباییست، مرد بزرگیست. جبران خلیل جبران را میگن مولوی قرن 20 است، یا 5-6 سال هم بیشتر عمر نکرد و فوت کرد، لبنانیست. بسیار خوب میگه، میگه این فقر دروغی همه حیات من از من گرفته است. فقر دروغی، این کدوم مقام است؟ مقامی که اصلا نمیخواد ببینه، مست نظر به حق است و اصلا فقر را نمیبینه. یه بحثی در وداها داریم، در مقالات هندو بسیار بحث خوبی است. به دردم چون میدونید نه من با مباحث دینی خودمون میخونه. اونا میگن بشر سه مرحله داشته است. خیلی خوب میگن، الان بعدن من میبینم که با فرمایشات حضرت هم میخونه. یه زمانی بود است اصلا اشیا را نمیدیده است، مست حق بوده است، حق را جامع همه حوائجش میدیده است. اصلا نه اینکه اشیا نبوده است و استفاده، اصلا نمیدیده است، فقط حق میدیده است، مقصد حق میدیده است، همه حوائج رو در حق میدیده است. این یه دو مقامی بوده است. یه مقام اشیا را میدیده است ولی آیت حق میدیده است. شما مقام پیامبر را با صحابه، اصحاب واقعی پیامبر، اشیا را میدیده است، عالم را میدیده است، باد را میدیده است، آب را میدیده است، قضا، اما تمام آیت حق میدیده است. به چه معنا؟ یعنی راه نظر به حق همین آیت. یه مرحله که مرحله سیاهی بشر است، مرحله ای است که اشیا را میدیده است و اشیا را به خودشون میدیده است، نه به عنوان آیت حق میدیده است. حالا شما هر سه تو دوران را در خودتون میتونی نگاه کنید. مرحوم قاضی اصلا غیر حق نمیدیده است، فقط حق. شما شرح حال ایشونه که نگاه میکنید. من خواهش کردم از برادرای گروه فرهنگ المیزان که این کتابه که راجع به شرح حال ایشون است به مقدار زیادی تهیه کنند و شما بخونید. این که من این مثالا میزنم کمک میشه که اینجوری نگاه بکنید که از حق ببینید، از حق ببینید. من یه قضیه از مرحوم قاضی باز نقل میکنم، خیلی باید یه زمانی روش بحث کنید، اما حالا یه ذره‌ش من عرض میکنم. یکی از شاگرداشون میفرمان من میدم که مرحوم قاضی خب زیاد مسافرت میکنن، مسافرت در حد این که میرن از کربلا میرفتن کوفه برمیگشتن، کربلا همین قد و مسافرت خیلی کم، ظاهرا یه مسافرت بیشتر نداشتن، یه بار مدن مشهد به طور عادی، حالا تیول ارزش رو که قضیه شده است، یعنی کم مسافرت از اون جهت ها بودن. اما مسجد سهله و کوفه و نجف و خب دیگه نجف مقیم بودن و کربلا و کوفه هم میزیاد نفت. ایشون میگه من میدونستم الانه که مرحوم قاضی میخواه بره یک فلس پول نداره. خب تا اینجا چه داشته باشی؟ میگه دنبال مرحوم قاضی را افتادن، دم رفت که بشه بره سوار اتوبوس بشه. حالا شما دقت کنید، سوار اتوبوس شدن، اتوبوس میگه آقا آقا پول دونه بده. میگه متوجه شدم تا دم اتوبوس رفت پاشو گذاشت رو رکاب اتوبوس، یکی سریعا اومد یه پولی به قاضی داد. تا اینجاش که خب قاعده است، یعنی حادثه است. حالا یه روش فکر کنید چرا قاضی تا اینجا خودشو به خطر میندازه؟ دقت کنیم، یعنی ایشون هم خودش خوب میدونه که تو اتوبوس که رفتن شوفر پول میخوان. این چقدر اطمینان است که تا دم رکاب اتوبوس میره، میره بالا، میدونه که پول میخوان ولی میدونه که خدا میرسونه. عرض کردم بنا نیست من و شما از این کارا بکنیم، اگه نشاگر شوفر میزنه دمون از اون پنجره میندازه دمون پای. ما داریم میگم که یه عده‌ای هستن اصلا نمیبینن پول را و شاگرد شوفر را. ما داریم مراتب را بررسی میکنیم. ما رمیت از رمیت هم شاگرد دارد، همینطور که مسبب الاسباب را میبینیم اسبابم باید استفاده کنیم که با توکل زانوی اشتر ببند، این شاگرد داره. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و هم شاگرد داره. خب اون شاگردش قاضی است، اونم خب انشاءالله من و شما، و با توکل زانوی اشدر ببند. من رو این میخوام یه خورده دقت کنید، چیه که قاضی اصلا پولا و شوفر و اینا رو نمیند؟ برای همینم حتما در جریانید که علامه طباطبایی میفرماد عموماً با تیول عرض این کار رو میکردن. حالا اون دیگه الفبای خودش است که کجا باید با تیول عرض کرد، کجا باید با ماشین رفت ولی بی پول رفت ولی پول شوفر رفت داد، اونا دیگه الفبای خودش رو داره. میخوام عرض کنم شما این خلعهاتون را میبینین، طور نیست چی رفت کند الالله را خود ملتفظ شید، انتم الفقراء و تا اینجاش درست، الالله یا الالمدرک، الالله یا الالپول، الالله یا الالپارتی خود داد. خب حالا بگوی بابا با پارتی حل میشه؟ ده حل نمیشد، اگه نه ما هممون میمدیم آقا همین راه رو میرفتیم. الال پارتی و الال مدرک حل نمی کند، یسی رو میاره که انگار هیچ وقت حل نمیشه. من نتونستم هنوز حرفمو بزنم، قصد شدید خود دارید. من تا اینجا نبو، اینا حرفا که میزنم اینا نمیخوام بگم، بخوام بگم وقتی که مایوس شدی میخوای چه کار کنی؟ شما که بی شیطان نیستین، اگه بی شیطان بودین الان چی میگن شهنشاه ارتباط با غیب بودید، مستانه عربده میزدید، نشاط قلبتون رو اشغال کرده بود، کرده است که خوشا به حالتون، ما نیستیم. عرض من این است که شما تا اینجا بدانید که اون نشاطی که نشاط محض است از بی شیطانی است. خب ما که نیستیم، پس شیطان ما را گرفتار خلعهامون کرده است. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا یادت باشه این خلعها تو را مایوس نکنه. من مثال خودم را میزنم، یوهو میبینی باور کنید یوهو اصلا یه طوری میشه که انگار که حتی به اندازه اون وقتی که اولین کتاب دینی ها خوندم هم انگار اصلا اطلاعات دینی ندارم، اصلا هیچ. خب مشخصه که حالا اینجا چکار کنم؟ اینجاست که بهش میگن که یه راه بیشتر نمونده است. این راه بسیار خوب و بسیار سخت است، همین راه مرحوم علامه طباطبایی یا استاد علامه است، بهش میگن احراق. خیلی راه عجیبی است. یعنی چه؟ یعنی بفرمای کتاب خوندی، نهج البلاغه خوندی، قرآن خوندی، بفرمای یه راه بیشتر نمونده است که فقط خدا. احراق یعنی به جایی برسی که به همه چیز غیر خدا آتش بزنی. به مرور پیش بیاد بندگه، نمیخوام میگم حالا شروع کنیم، که میخوام میگم راه را بشناسیم که اون وقتی که یوهو میبینی که ای وای، پس بعد از 23 سال چی؟ هیچی. ثابت شد که هیچی. خب حالا که معلوم شده همه هیچی، اون توسل اینا رو یعنی تو ماشه کسی مرد توسل است که خدا را میشناسید، او وقت اللهم عرفنی نفسک، او وقت وقتی عرفنی نفسک عرفنی نبیک. توسل به ائمه وقتی است که انسان متوجه میشه خدا اینا را وسیله کرده است تا به خودشون برسیم. توسل به ائمه با احراق جور در میاد، یعنی خدایا فقط هر چی که تو مقدر کنی، تو مقدر کردی که من به ائمه متوسل باشم. این در واقع دستور خدا را عمل کردن است. همه این حرفا که میخواستم بزنم، میخواستم بگم ببینید آقا چطوری ما را به وجل، وجل یعنی همون ترس و استراب. میگه شیطان تو را به یه ترسی میکشونه و استبدل بل جزله و جلا، نشاطت و سرمستی با حقت رو به ترس و استراب میکشونه. وقت دومیش خیلی روشن میشه انشاءالله. و بل اقترار ندما، وقت با اون فریب پشیمانی نصیبت میکنه. پشیمانی یعنی همون یأس. پشیمانی اینجا یعنی دیگه فایده نداره. پشیمانی که اون توبه بیاره اون خیلی خوبه، با اون از دست شیطان در رفتن است. شایدم بگوی پشیمانی میاره، حالا تو دو تا تصمیم میتونی بگیری، یا از دست شیطان در بری توبه کنی، یا در نری در پشیمانی خاکستر بشی. میگه ولی اون، نگاه کنید به جمله، از اینجا شروع شد، فقتر رهو، جمله رو نگاه کنیم، فافای نتیجه. میگه با اینکه خدا و حذرهو ابلیس و عداوتهو، خدا ابلیس را و دشمنش نشون داد، فقتر رهو چه کار کرد؟ فریبش داد. حالا اینجا ادامه اونه، و بل اقتراره و به اون فریب چی؟ ندما، ندامت و پشیمانی حاصل شد. اینجا خودش یه بحث میبرد که چرا انسان وقتی گول شیطون میخوره پشیمان میشه. خب برای اینکه با جانش نمیخونه. مثلا شما پشیمان میشی وقتی تشنه ده آب خوردی؟ خب نه. ولی پشیمان میشه عجب حواسم پرت بود نف خوردم. خب برای اینکه معده با نف نمیسازه، با آب میسازه. چرا شیطان پشیمانی میاره؟ برای اینکه با ما نمیسازد اون نقشش. خدا هم که گفت که مواظب باش. پس هر کار شیطانی با جان ما نمیسازد. کار شیطان رو خود حضرت فرمودن، شک، سستی اراده، از بین رفتن نشاط. اینا اگه به جان ما افتاد پشیمانی میاره. یه جمله حالا یکی از این آقایون از همین استادای دانشگاه که خب مقاله می نویسنده اینا، یکی از شاگرداشون برای من تعریف میکرد که تز دکتراشون رو با همین استاد دانشگاه گرفته بودن. ایشون میگفتن ما رفتیم خدمت ایشون، گفتیم آقا ما نمیدونیم شما خودت در چه حالی، ولی ما این چند ساله که کنار تو اومدیم در جهنم شک داریم میسوزیم. ما به این امید اومدیم نزدیک به شما شدیم به یه آرامش برسید. حالا اگه این استاده بگید آقا چه اشکال دارد عزیزم، الحمدلله، خب پس در جهنم شک میسوزی، به مقصد رسیدی، میشه؟ چون آخه شک نمیخونه با جان من. شک با ندامت هست، شک با نشاط نیست. شک با جان انسان نمیخونه، مثل معده تشنه است که نفع بخوره. میفرماد شیطان یه خصوصیاتی داره، اگه به این خصوصیات نزدیک شدی با جانت نمیخوند، حاصل این فریبکاری پشیمانی است. خب این نقشه شیطان، اینم ارزیابی خودتون، اینم که چطوری میشه انشاءالله از دستش در رفت. عرض کردیم الالله و هو القنیون. همین نقصه ده، ببین همین، آقا منم هم ناقصم، شما هم ناقصی، اما انتم الفقراء الالله، نه انتم الفقراء مطلقا. فقط قهر انسان را به فقرش آگاه کرد، ولی راه رفع نقصش رو نداد، بر همین گرفتار فقر شد. قهر دین ما را متوجه فقرمون کرد، ولی الالله بمون، به سوی پروردگار رفتن و آموزش داد، پروردگاری که غنی الحمید است. این فقر از بین میره، این نقص از بین میره، این غم از بین میره. شما گاهی دقت کردید، حالا هنوز زوده، حالا خدا نمیذاره که شیطان خیلی سر به سر شما بذاره، ملکاشو میفرسته پس میزنه. اما شیطان بالاخره باید هی این نقصه رو نشون بده و شما هی به خدا پناه ببرین تا انشاءالله به جای برسید که به راحتی بگوین خدا تو همه مشکلات هم میتونی حل کنی، حل کن. میکنه به اینجا میرسه. دادم دیگه میفرماد که اگر نکنی آقا جان، اگر از طریق شیطان زندگی بگذرونی، سرمایه زندگی میشه پشیمانی، کل حیات میشه پشیمانی. و وقت حرف نیچه میشه دیگه، گفته بود رو قبر من بنویسیم این جنایت پدرم بود.
خودش میدونیم که هیچ وقت ازدواج به معنایی که بچه دار بشه نکرد. چرا؟
چون کل حیات خودش رو یک پشیمانی میبینه. همینه جمله خودش است. خدا مرد، کسی که خدا براش مرده است این به کی وصل بشه؟ هیچی. کل حیات شد یک پشیمانی.
نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، محبت و معرفت قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان را در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی ما را موفق کن که به تو توسل بجویی. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسنون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.